11 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که با ما باشید. ابتدا در ایستگاه اول این مجله نگاهی خواهیم داشت به خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا، وقت همه شما شنوندگان محترم بخیر. جایزه گوانگجو، جایزه صلح ویژه حقوق بشر سال 2023 به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اهدا شد. مراسم اعطای این جایزه از سوی بنیاد 18 می در کره جنوبی برگزار شد. این بنیاد دلیل اعطای این جایزه را تلاش‌های دو دهه اخیر این شورا در جهت هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همبستگی بین‌المللی عنوان کرده است. بنیاد 18 می همچنین بر نقش مؤثر این شورا در محکوم کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری دولت ایران در سرکوب معلمان و فعالان اتحادیه‌های کارگری و همچنین رساندن صدای معلمان ایران در سطح بین‌المللی تاکید کرده. شیوا عاملی راد، نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این جایزه را در مراسم رسمی گوانجو حقوق بشر 2023 دریافت کرد. توییتر این شورا از تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی در سئول برای منصرف کردن مسئولان این بنیاد برای عدم اعطای این جایزه به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داده است. اما در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی زمان رسیدگی به پرونده اله محمدی و نیلوفر حامدی را روزهای 8 و 9 خرداد اعلام کرد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و اله محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و همچنین خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران 6 اردیبهشت ماه اتهام این دو روزنامه نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. این در حالی است که تاکنون قوه قضاییه به وجود شواهدی در مورد همکاری این دو روزنامه نگار با دولت آمریکا و دیگر موارد اتهامی اشاره نکرده و مدیران مسئول هر دو روزنامه تاکید کردند که این دو خبرنگار وظیفه حرفه‌ای خود را انجام دادند. ابراهیم رئیسی در سفر به اندونزی گفت دو کشور تصمیم گرفتند تبادلات مالی خود را با ارزهای ملی انجام دهند. رئیس جمهوری اسلامی گفت هدف گذاری دو کشور برای مبادلات تجاری تا 20 میلیارد دلار صورت گرفته. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته 257 میلیون دلار بوده. پیشتر ایران و روسیه هم از انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی خود خبر داده بودند. ایران در سالهای اخیر سعی کرده در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند. و در یک خبر دیگر هم، پیشنویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه به کارفرمایان اجازه می‌دهد در 3 سال اول اشتغال افراد حقوق ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند. طبق ماده 15 این پیشنویس، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند برای رفع موانع به کارگیری آنچه که نیروی مؤثر کار عنوان شده، کارفرما اجازه دارد به صورت یک طرفه قرارداد را لغو کند. بنابر ماده 16 این پیشنویس، به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت خواهد شد. این پیشنویس با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی فعالان کارگری روبرو شده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرشته قاضی. اگر که میخواهید اخبار گزارش های ما رو دنبال کنید، خبرهای بسیار بیشتری در radiofarda.com در دسترس شماست اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید. از جمله یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم هم در وبسایت منتشر کردند، نوشته مجید کاوه وکیل جواد روحی است که به دنبال حضور در اعتراضات 30 شهریور نوشهر بازداشت شده بود و در دادگاه انقلاب ساری به 3 بار اعدام محکوم شد. حالا مجید کاوه وکیل آقای روحی از نقض حکم 3 بار اعدام برای موکل خود در دیوان عالی خبر داده. آقای کاوه پیش از این گفته بود موکلش در حالی به 3 بار اعدام محکوم شده که فقط در میدان نوشهر رقصیده و چند شال و روسری رو به آتش انداخته.
تأسیسات هسته‌ای در دست احداث در دل رشته کوههای زاگرس در چنان عمقی واقع شده که بعید است پیشرفته ترین بمب افکن های آمریکایی نیز بتوانند به آن آسیبی بزنند. آسوشیتد پرس روز دوشنبه اول خرداد با استناد به ویدیوها و تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، گزارش داد حجم گودبرداری در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. کارشناسان به آسوشیتد پرس گفتند که جدیدترین بمب‌های آمریکا از توان نفوذ به عمق 60 متری زمین برخوردارند، در حالی که حجم خاکبرداری‌ها نشان می‌دهد ایران احتمالاً در عمق 80 تا 100 متری زمین به حفاری برای برنامه اتمی خود مشغول است. بقیه کارشناسان در شرایطی که مذاکرات غرب با ایران متوقف مانده، احداث تأسیسات زیرزمینی در نتنز تلاش غرب را برای مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی بغرنج‌تر از گذشته خواهد کرد. پیشتر در 12 اردیبهشت نیروی هوایی ایالات متحده تصاویری کمتر دیده شده از بمبی سنگرشکن به نام GBU-57 منتشر کرده بود. اما کمی بعدتر این تصاویر ظاهراً به دلیل جزئیات حساسی که در مورد ترکیب و قدرت سلاح نشان می‌داد، حذف شدند. تصاویر تازه در صفحه فیسبوک پایگاه نیروی هوایی وایتمن در ایالت میزوری منتشر شده بودند. این پایگاه همچنین محل ناوگان بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 است، تنها هواپیمایی که می‌تواند این سلاح استراتژیک را حمل کند. در متنی که همراه تصاویر منتشر شده بود، ذکر شده بود که این پایگاه 2 بمب سنگرشکن را دریافت کرده تا اسکادران مستقر در آن بتوانند عملکرد آنها را آزمایش کنند. ارتش آمریکا به پرسش اسوسییتد پرس مبنی بر اینکه چرا تصاویر را حذف کرده پاسخی نداده است، اما این عکس‌ها نماینگر نوشته‌ای بر روی بمب‌ها بود که وزن آن را 12300 کیلوگرم ذکر کرده بود. یک تحلیلگر نظامی به اسوسییتد پرس گفته است که این بمب همچنین حاوی ترکیبی از یک ماده منفجره استاندارد و یک ترکیب انفجاری نسبتاً جدید است. بخش عمده‌ای از وزن این سلاح را نیز قاب فولادی ضخیمش تشکیل می‌دهد تا بتواند قبل از انفجار در بتن و خاک نفوذ کند. با این حال هنوز مشخص نیست که کارایی آن چقدر دقیق خواهد بود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید درباره گزارشی که شب گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر کرده بود به بررسی توانایی نظامی آمریکا در مقابله با برنامه هسته ایران پرداخته بود و یکی از نقاط اصلی این گزارش درباره این بود که قوی ترین بمبی که آمریکا در اختیار داره توانایی نابود کردن تأسیسات زیرزمینی ایران در نتنز رو نداره. همه اینها به چه معناست؟ پرسشی که از حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی در بریتانیا پرسیدم.
آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره که به سلاح‌های بهتری بسازه که بتونه این تجهیزات زیرزمینی رو هدف قرار بده. ببینید آمریکا یک بمب سنگرشکن GBU-57 داره، نوع A، نوع B، اصطلاحاً به انگلیسی بهش میگن MOB، یه زمانی بهش میگفتن که مادر بمب ها. این تا عمق 60 متری تو بتون آرمه میتونه نفوذ بکنه، البته با اینی که چه جور بتون آرمه باشه و به چه صورتی اینو درست کرده باشن، ولی اون چرا که داره الان جمهوری اسلامی برپا میکنه این مرکز رو، این بین عمق 80 حد زده میشه تا 100 متره. یعنی این بمب فعلی ظاهراً قدرت نفوذ به اون عمق رو نداره. به همین جهته که اسوسییتد پرس داره این موضوع رو مطرح میکنه. اما آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره، همینطور که در ابتدا گفتم، و در گذشته در زمان جنگ عراق هم نشون داد که میتونه در مدت کوتاهی همین بمب جی بی یو 57 رو که داره تغییراتی درش بده، بهینه‌سازی بکنه، مثلا موتور روی بمب بذاره که سرعتش رو بیشتر بکنه در موقع نفوذ، یا اینکه مواد منفجری دیگری رو به کار ببره که بتونه به اون عمق برسه. همینجا اضافه بکنم اون چرا که اسرائیل داره، یعنی بمب سنگر شکن، در مقایسه با آمریکا بسیار بسیار کوچکه.
یعنی شما معتقدید که انتشار چنین گزارشی الزاماً به این معنی نیست که گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران باید از روی میز برداشته بشه یا برداشته شده باشه؟
از اول سال میلادی جاری تا الان حدود 8 رزمایش بین آمریکا و اسرائیل برقرار شده در ابعاد مختلف، سطوح مختلف. یکی از مهمترینش که همون جونیپر اوک یا بلوط اورس بود برگزار شد. مسئله غنی‌سازی را هم که خب همه آگاهیم، به 60% داله تعدادی برخی از رسانه‌ها گزارش کردن تا به 83% هم رسید. مسئله دیگه مسئله ناکام ماندن گفتگوهاست در مورد احیای برجام. همه اینها رو که کنار هم میذاریم به باور من تنش فوق‌العاده بالاست و اسرائیل هم مرتب تکرار میکنه که ما آمادگی کامل رو داریم و میتونیم حتی اگه لازم باشه مستقلن به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنیم. بنابراین در چنین شرایطی واقعا امکان عملیات نظامی علیه ایران رو نمیشه منتفی دونست و یا اینکه برخی از اون گروه ها یا محافلی که در ایران فکر میکنن میگن که دولت بایدن واقعا نمیتونه تصمیم واقعا کاملی بگیره، سست هست در تصمیم گیری علیه ایران یا ازش انتقاد بکنن، این چنین نیست. برای اینکه مسئله دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خط قرمز آمریکاست و همینطور اسرائیل، بنابراین از هر جهت به باور من این دو کشور دارن خودشون آماده میکنن. مضاف حالا میبینیم که حتی دولت بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که برنامه ریزی مشترک، یعنی توأم داشته باشن برای اجرای عملیات نظامی. البته فعلا در سطح برنامه ریزی صحبت کردن، مسئله تحریزی عملیاتی نیست و شکل تحریدهای هم از نظر اسرائیل است که اون بحث دیگری است. ولی همه اینها نشان از آمادگی چه آمریکا و چه اسرائیل است در مورد دست زدن به عملیات نظامی و این رو باید به باور من در جمهوری اسلامی جدی بگیرن و جدی هم تا حدی گرفتن. همین تأسیس این مرکز جدید، تلاش که این رو به عمق 80-100 متر ببرن، این پیشبینی هاییست در همین ارتباط که بتونن خودشون مسئول نگه دارن از حملات احتمالی.
این تأسیساتی که اشاره میکنید پس از اینکه همین تأسیسات هدف حمله قرار گرفت به زیر زمین برده شد، میخوام بدونم که در این محاسبات به نظرتون اقدام غیر متعارف، یعنی نه اقدام نظامی که با بمب و جنگنده و موشک انجام میشه، اما اقداماتی مثلا مثل خرابکاری هایی که پیشتر اتفاق افتاده، چقدر میتونه نقش آفرین باشه در این مقطع؟
این رو نمیشه به هیچ وجه منتفی کرد. بنابراین بایستی این مسئله جدی گرفته بشه. برای اینکه حمله نظامی یه بوده، ولی خرابکاری به طور کلی نفوذ، یکی از کارهای بسیار ساده همون جمع‌آوری اطلاعات از طریق افراد جاسوسا، این یکی از کماکان در این عصر هوش مصنوعی یکی از موفق‌ترین و بهترین و ساده‌ترین کارهاست. و می‌دونیم که اسرائیل در گذشته نشون داد که در ایران و در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران نفوذ داره و می‌تونه دست به این کار بزنه.
ارجبی حسین آریان رو میشنیدی، تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی در بریتانیا. این خبر واکنش‌های بسیاری هم در بین کاربران حساب اینستاگرام رادیو فردا داشته، از جمله مهدی که برای ما زیر این خبر نوشته چه پولهایی هنگفتین کشور صرف کندن کوه‌ها و دشت‌ها میشه، کاری بیهوده و بی‌نتیجه به گفته مهدی که روزی همش برباد خواهد رفت و امان از ذره سود برای مردمان. 40 ساله فقط دارن تونل میزنند که با پولش میشد یک کشور رو آباد کرد. شما هم میتونید در این زمینه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید در تلگرام صداتون رو برای ما بفرستید.
من روی صحبتم به هموطنان عزیزم در خارج از ایرانه. اینا که تا این مدت پیش با پیام‌ها و برگشتن برنامه‌های متوافق توی شبکه‌های اینترنتی سر مسائل مختلفی که اختلافاتی بین خودشون افتاده بود به هم می‌پریدن و دائما این اونو محکوم می‌کرد و اونو اینو محکوم می‌کردن. من میگم از این مسائل بیاین بیرون. ما نباید دوباره وقتمون صرف این مسائل بکنیم. این اجتماعاتی که اخیراً دوباره به افتاد در واقع نشان از هماهنگی و همبستگی مردم ایرانه. چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه. ما باید اینجنین باشیم. مسائل دیگه ای رو که همیشه همواره برنامه‌های دیگه میذارید، جز اینکه وقت خودتون دیگران رو میگیرید و جز اینکه باعث خشم دیگران میشید، هیچ چیز دیگه نیست.
این پیغام رو دارم برای آقای خامنه‌ای، جناب خامنه‌ای، همینطور که تمام افراد دلسوز اون مملکت حضور حضرت عالی گفته، کار شما و رژیم شما تمومه. استدعامندم دست از قدرت بردارید، چون تا زمانی که مثل یک پیر مرد دور از اون که میشنوید خرفت بازی و لج بازی میکنید، جز خونریزی، برادر کشی، نکبت، هیچ چیز دیگه ارمغان برای مردم اون کشور نداره و در نهایت میرید. سال 57 اگر شاه 100,000 تو رو کشته بود یا 10,000,000 رو کشته بود فرقی نمی کرد، باید می رفت. این داستان و این حدیث برای شما هم رقم خورده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک سال از آن دوم خرداد گذشت که متروپول با همه ابهتش در آبادان فرو ریخت. واقعی که بر اساس آمار رسمی منجر به کشته شدن 47 نفر شد و هنوز هم مقصران این حادثه محاکمه نشدند. حالا همزمان با سالگرد متروپول تعدادی نگرانند و میگویند این آوار و تخریب نمای جدیدی از بافت شهرهای ایرانه. پلاسکوها و متروپول‌های زنده‌ای که هر کدومشون میتونن به حادثه دیگر تبدیل بشن و مقامای مسئول بی اعتنا به این هشدارها میگن شهر در امن و امانه. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
یک سال از آوار و ریزش متروپول در آبادان گذشت. برجی که با وجود هشدارهای پی در پی به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز آن به طور ناگهانی در دوم خرداد 1401 فرو ریخت و 47 نفر را کشت. برجی که با فرو ریختنش موضوع فساد و روابط پشت پرده ساخت و ساز آن بسیار بالا گرفت، اما هنوز هم با گذشت یک سال و همه وعده وعیدها برای برخورد با عاملان تخلف، پروندهش به گفته بسیاری فقط تبدیل شده به یک لکه شرم و سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور. احمد وحیدی وزیر کشور در همان وقت تایید کرد که این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسید و تاکید کرد که از سال 96 گزارش های مبنی بر تخلف ارائه شد، اما به این گزارش ها هیچ وقت هیچ کس توجهی نکرد. در پرونده فرو ریختن متروپول که مجموعی از ناکارآمدی و تخلفات و رانت در آن ثبت شده علاوه بر شهرداری به عنوان مقصر اصلی، شورای سازمان نظام مهندسی و تعدادی افراد حقیقی و حقوقی نیز رد پایشان در این پرونده دیده می شود. هرچند که تا کنون هم هیچ کس و هیچ سازمانی به خاطر این فاجعه محاکمه نشده است. اما ریزش و آوار ساختمان مصیبت و خطری است تمام نشدنی بر سر شهروندان ایران. مدت هاست و به ویژه بعد از فاجعه پلاسکو و متروپول، نگرانی ها از آوار و تخریب ساختمان های ناایمن بیش از پیش در خبرها به چشم می خورد، به ویژه درباره ساختمان های ناایمن در پایتخت. در سال 1199 فهرستی از ساختمان های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ مقامی در شهرداری و مراجع قانونی در این باره شفاف سازی نکردند. برخی میگویند اعلام نام این ساختمان ها به وحشت عمومی می انجامد و تهران خالی از سکن نمی شود. برخی هم هشدار می دهند که فاجعه هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. همین ها در حالی است که رئیس کمیته ایمنی و بحران شهر تهران دوباره در روز دوشنبه اول خرداد ماه نسبت به شرایط حداقل 95 ساختمان در تهران هشدار داد و گفت انتشار لیست ساختمان ناایمن تنها با شهرداری است. اما چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان ها می توانند به یک فاجعه دیگر تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان ها پرهیز می کنند؟ احمد شاهرودی، مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز، ساکن تورنتو:
اکثریت مالکیت این ساختمان‌ها با نهادهای دولتی و غیر دولتی است. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملاً اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اولین اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن عملاً اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاوه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمان‌ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملاً از رجوع به اون ساختمان‌ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمان‌ها نشن. مثالش پلاسکو. اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاده، بنیاد مصادفات، میومد اعلام میشد که این ساختمان بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرکتشن یا میفروختن یا اجاره هاش رو لغو میکنن میرفتن و مردم هم وجود نمیکردن. وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و با تمرکز بیشتر روی ملکهای خصوصی انتشار پیدا کنه.
اساس گزارش های متفاوت خبرگزاری های ایران در سال گذشته، در حال حاضر در کلان شهر تهران حداقل 33 هزار ساختمان ناایمن و بیش از 23 هزار ساختمان کم خطر وجود دارد، اما همچنان اراده ای برای انتشار نام این ساختمان ها وجود ندارد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدی در یک سالگی فروریزی متروپول در شهر آبادان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
ساعت در ایران 16:22 هست و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بپردازیم به موضوعی بیرون از مرزهای ایران: بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشون به یکی از اولویت‌های کشورهایی تبدیل شده که شمار زیادی از شهروندان سوریه در پی جنگ در این کشور به اونها پناه بردند. این موضوع در ترکیه هم اکنون از شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. با توجه به آرامش نسبی در سوریه و در پی آغاز روند آشتی کشورهای عربی با دولت سوریه، فراهم شدن زمینه برای بازگشت پناهجویان به عنوان یکی از برنامه‌های این روند آشتی و عادی سازی عنوان شده. زمینه سازی برای بازگرداندن پناهجویان سوری، اما مخالفان نظام حاکم در دمشق فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر رو نگران کرده. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
تظاهرات ساکنان منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه علیه بازگشت دولت کشورشان به اتحادیه عرب پس از 12 سال تعلیق عضویت. 12 سال پیش در واکنش به سرکوب خونین اعتراض‌ها در سوریه اتحادیه عرب عضویت این کشور را تعلیق کرده بود. در نشست سال 2013 سران اتحادیه عرب که در قطر برگزار شد، کرسی سوریه به نماینده اپوزیسیون داده شد. اما در نشست روز جمعه که در جده عربستان سعودی برگزار شد، این بشار اسد رئیس جمهور سوریه بود که بار دیگر بر صندلی نشست که 12 سال پیش بر آن نشسته بود. مسئله‌ای که خشم فعالان حقوق بشر مخالف حکومت سوریه را برانگیخت. انور البنی، حقوقدان و فعال حقوق بشر سوریه ای که ساکن برلین پایتخت آلمان است، در این باره میگوید:
المسؤولين الان عم يشعروا بالاحباط باليأس. انا برايي انه
بسیاری از سوری ها الان احساس سرخوردگی میکنن. البته به نظرم این گام بی معنی و بی ارزشه، چون در درجه اول اقدام های قانونی که در اروپا صورت گرفته و متهم شدن بشار اسد و 60 تن از مسئولان امنیتی و سیاسیش به دست داشتن در جرایم علیه بشریت و صدور حکم بازداشت شماری از اونها، یک مانع قانونی و نه فقط سیاسی در برابر توانمندسازی گروه جنایتکار حاکم در سوریه است، حتی اگر دولت های اروپایی چنین خواسته ای داشته باشند.
اروپا نتایج تاهیر لا يمكنها ذلك الان بعد ما صدرت مذكرات توقيف.
در دوره ای که اکثر کشورهای عربی سفرهای خود را از سوریه فراخواندند و از اپوزیسیون حمایت کردند، حمایت های نظامی و مالی روسیه و جمهوری اسلامی ایران بود که نظام بشار اسد را موفق به شکست مخالفان کرد. روند گفتگوهای عربی با دولت سوریه از چند سال پیش آغاز شده بود. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، امارات متحده عربی در این زمینه پیشتاز بود. اما پس از اثرگیری روابط میان ایران، حامی نظام اسد و عربستان سعودی با میانجیگری چین، روند آشتی با سوریه هم سرعت گرفت. احمد ابوالغیث، دبیر کل اتحادیه عرب، در نشست جده در این باره گفت:
انني ارحب مجددا بالاتفاق الذي وقع بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه.
من از توافق ماه مارس گذشته میان پادشاهی عربی سعودی و جمهوری اسلامی استقبال می کنم. روابط با همسایگان همواره باید بر پایه احترام و دو جانبه، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها باشه. اینها از اصول اساسی میثاقنامه ملل متحده و کشورهای ما باید به اون پایبند باشند.
آقای ابوالغیث همچنین به این مسئله اشاره کرد که بحرانهای سوریه از مرزهای این کشور فراتر رفته بود و ابراز امیدواری کرد که آشتیهای اخیر به حل و فصل بحرانها و مشکلات منطقه‌ای بیانجامد. سخنانی مشابه که از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز ایراد شد. بشار اسد هم در سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر در جهان از پایان دوره نظام تقاطبی سخن گفت و خواستار آن شد تا در سایه این تغییرات نقش جهان عرب در تحولات بین‌المللی تقویت شده و کشورهای عربی به گفته او اجازه دخالت خارجی را در امور داخلی خود ندهند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، از شروط کشورهای عربی برای از سرگیری روابط با نظام بشار اسد مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه است. مسئله‌ای که به تهدیدی برای کشورهای همسایه سوریه و همچنین کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شده است. گزارش‌ها که از آن است که تولید و قاچاق مواد مخدر توسط نزدیکان نظام اسد و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران از جمله حزب الله لبنان مدیریت می‌شود. پس از اعلام موافقت اتحادیه عرب با بازگشت سوریه به این اتحادیه، در حمله هوایی منتسب به اردن به منطقه مرزی در جنوب سوریه، مری ارمسان از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر که نزدیک به حزب الله لبنان بود کشته شد. نیروهای امنیتی سوریه هم در عملیاتی در منطقه جنوبی شماری از قاچاقچیان را دستگیر کردند. از دیگر موارد مطرح شده در روند آشتی با سوریه، حرکت به سوی راه حل سیاسی برای بحران این کشور و ایجاد زمینه ای برای بازگشت پناهجویان است، مسئله ای که بسیاری از پناهجویان به ویژه از مخالفان اسد را نگران کرده است. هویدا محی الدین، فعال مدنی که از سوریه به آلمان پناه برده است، در این باره میگوید:
حاول كلمتين اخذناها نحن عهد على انفسنا انه نحن ولا يحكمنا الاسد ولن نعود والاسد موجود.
دو تا مطلب میگم. ما به خودمون قول دادیم که حاضریم نابود بشیم اما اسد بر ما حکومت نکنه. تا وقتی که اسد باشه ما بر نمیگردیم. من نمیتونم تصور کنم برگردم و زیر حکومت دیکتاتوری زندگی کنم که باعث دغدغه شدن پدرم شده. با محاصره شهرها باعث شده تعداد زیادی از خانواده و بستگانم از گرسنگی بمیرن. اصلا نمیتونم هوای کشوری که این دیکتاتور حاکمه رو تنفس کنم. اونایی که باهاش سازش کردن ناامیدمون کردن. یک جنایتکاری رو که جنایتهاش برای همه مشخصه، جهان همچنان تلاش میکنه نجات بده.
اما در دمشق پایتخت سوریه هم مردم رویدادهای نشست سران اتحادی عرب در جده را دنبال کردند. آنها امیدوارند تحولات اخیر دست کم باعث بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان شود. اقتصادی که در سالهای گذشته بسیار تضعیف شده و زندگی را برای مردم بسیار دشوار کرده است.
این گزارش همکارم ایلیا جزائری ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.